نبر شماره 4، کتاب ایجاد روابط صمیمی، 7 رهنمود برای دوستی پایدار و ارتباط بهتر، نوشته دکتر آلبرت الیس و تد کرافورد، مترجم فرزانه احمدی، صفحه 70. شما می توانید الگوی خود را مثلا در طریقی که به اطلاعات زیاد اطراف خود نظم می دهید عوض کنید. وقتی شما نظر و طرز بیان خود را عوض کنید و با تجربیات خود دقیق تر برخورد کنید، قاعدتاً در الگوی خود تغییرات اندکی پدید می آورید. اما همین تغییرات به تحولات بزرگ در درک خود از آنچه که در حال انجام است منتهی خواهد شد. توجه کنید که علاوه بر آنکه هر یک از ما الگوهای فردی داریم، خانواده، اجتماع، گروه‌ها و جوامع نیز الگوهایی دارند. الگوهای حاکم بر جامعه یا نگرش عمومی، آنچه را که مورد قبول واقع می شود و آنچه که احساس می کنیم باید رعایت شود، جهت می دهد. در بیشتر موارد، آنچه که یک الگو را می سازد با فرض مسیر همین است، روشن‌تر خواهد شد. اگرچه آزادی عمل در تعیین استانداردهای جامعه به منظور اینکه مسیر این است وجود ندارد، محدودیت‌هایی هم وجود دارند. مثلا قرن‌ها الگوهای جامعه بر این باور بود که زمین مرکز عالم است و خورشید و سیارات به دور آن می‌چرخند. اما اخترشناسان بدون توجه به باور عموم مردم محاسبه کردند و سلطه‌گران واقعیت را پذیرفتند. پس آرایش جهان عوض نشد تا خود را با الگوها و معیارهای جامعه هماهنگ کند. با وجود این، هیچ الگویی وجود ندارد که کاملاً با آنچه هست کاملاً هماهنگ باشد. برخی هم در این میان از بقیه ناکامل ترند. ما به ویژه توصیه می‌کنیم بایدهای مشخص نشده خود را بر اساس تأیید آنچه هست تغییر بدهید و به این فکر و احساس نباشید که شما مرا اذیت می‌کنید یا باعث عصبانیت من می‌شوید. فکر خود را به این جهت سوق بدهید و در مورد اشتباهات خود چنین فکر کنید که من اذیت شدنم را خودم انتخاب می کنم یا من پذیرفتم که خودم را عصبانی کنم. هر وقت از درمانگرایانی که در مؤسسه آلبرت الیس در نیویورک کار می کنند عصبانی می شوم، فکر می کنم آنان با مراجعان خود ابلهانه رفتار می کنند. به خودم یادآور می شوم که بله، آنها ابلهانه رفتار می کنند، ولی من از آنها عصبانی می شوم. ابتدا اجازه دهید تا عصبانیت خود را نسبت به آنها با ابراز عدم رضایت از عملکرد آنها جابجا کنم. گاهی، نه همیشه، مدبرانه آنها را اصلاح می کنم. در غیر این صورت، در ذهن عصبانیتم را تحلیل و سپس آن را اصلاح می کنم و برای رویارویی با درمانگر کنذهن بعدی آماده می شوم. شما حق دارید روی دیگران تأثیر گذار باشید. صفحه 71. بیشک شما حق دارید روی طرف خود اثر بگذارید. چرا؟ زیرا واقعا نمی توانید جلوی این تأثیر را بگیرید. یک لحظه درباره این موضوع فکر کنید. حتی اشیاء بیجان می توانند روی رفتار بشر تأثیر داشته باشند. میزی را در وسط یک اتاق در نظر بگیرید. شما می خواهید در عرض اتاق راه بروید تا کتابی را بردارید. و وقتی راه می روید، عرض اتاق را مستقیماً طی نمی کنید. در عوض، میز را دور می زنید چون شما نمی دانید چطور از درون آن بگذرید. میز آگاهانه روی شما تأثیر ندارد. میز معصومانه وسط اتاق مانده است. نه، میز سبب نشده که شما آن را دور بزنید، بلکه شما اراده می کنید از کنارش بگذرید و به محل مورد نظر برسید. همچنین میز سبب نشد که کتاب را بخواهید. پس نفس وجود میز در همان اتاق روی رفتار شما تأثیر گذاشته است. به همین ترتیب شما خواه و ناخواه روی رفتارهای مخاطب خود اثر می گذارید. هرچه انجام دهید و یا انجام ندهید، فقط با حضور شما یک تأثیر به حساب می آید. شما ممکن است آنقدر دیگران را سرزنش کنید که متوجه تأثیر خود بر آنان نشوید. و شما فقط ممکن است اثری را که به اشتباه روی شما گذاشته اند ببینید. اگر شیء بیجانی مثل یک میز میتواند روی شما تأثیر گذار باشد، یک انسان زنده یا یک انسان مرده چقدر عظیم‌تر میتواند شما را تحت تأثیر خود قرار دهد. مخاطبی که چیزی بیشتر از وجود فیزیکی داراست و میتواند حرف بزند، عمل کند و سعی در تأثیر گذاری روی شما داشته باشد، مسلماً این کار را به صورت مؤثرتری انجام می‌دهد. البته عکس این حالت هم درست است. از آنجا که روی دیگران اثر می‌گذارید، نوع کاری که انجام می‌دهید مهم نیست. مهم آن است که باعث می‌شوید مخاطب شما طبق آنچه که شما ترجیح می‌دهید عمل کند. میشل گاهی چنان روی عدم تقاضا و کنترل رفتارهای هانتر متمرکز می‌شد که رهنمود 1 این فرصت را به خود بدهید تا روی دیگران تأثیر بگذارید را در بر می‌گرفت. اگر شما از رهنمود 1 استفاده کنید، بدون هیچ سرزنشی به او احترام می‌گذارید و او را همان گونه که هست می‌پذیرید و حقوقش را به عنوان یک فرد مستقل که طالب چیزی است که خواهان آن است محترم می‌شمارید. ولی همچنان سعی بر این دارید که او طبق نظر شما عمل کند. از کنترل طرف مقابل خود در مورد تقاضا یا حکمرانی کردن الزام و یا باید که خود را با خواسته ها و آرزوهای شما وفق دهد پرهیز کنید. وقتی طرف خود را همان گونه که هست بپذیرید، دیگر از این که او طبق نظر شما رفتار نمی کند یا حس نمی کند خود را ناراحت نمی کنید. وقتی شما در روابط خود جدن احساس ناراحتی می کنید، شاید خواسته ای را که باید با طرف خود عوض و یا واضح کنید مخفی نگه می دارید. پس خواسته و تقاضای خود را بازبینی کنید. به طرف مقابل این فرصت را بدهید که روی شما تأثیر بگذارد. صفحه 73. یک ضرب المثل قدیمی می گوید یک سوزن به خودت بزن، یک جوال دوز به دیگران. متاسفانه شما اغلب سعی می کنید روی مخاطب خود اثر بگذارید، ولی از کاوش در مورد اینکه او هم روی شما اثر بگذارد می رنجید و مقاومت می کنید. شما نسبت به خودتان مغرور می شوید. من هستم و هیچ کس حق ندارد مرا عوض کند یا حتی به فکر بیفتد که مرا عوض کند. من همیشه همین هستم که الان نشان می دهم و اگر مسیری که من در آن هستم تغییر کند، دیگر خودم نیستم. توجه داشته باشید که خودداری غیر منطقی شما این واقعیت را تصدیق نمی کند که از تولد تا مرگ در حال تغییر هستید و اهمیتی ندارد که شما چه می کنید. تغییر و تحول فقط موضوعی برای انتخاب نیست، بلکه دائم به طور خود به خود ایجاد می شود. اما شما اغلب می توانید در نوع تغییر خود دخالت کنید. البته نفس تغییر خود یک واقعیت گریزناپذیر زندگی است. متاسفانه با آنکه تأثیر و کنترل دو چیز جدا از هم است، شما می توانید آنها را مشابه بپندارید. شما نمی توانید تأثیر گذار نباشید. با وجود این، در مورد اینکه آیا بپذیرید که روی طرف خود تأثیر مخصوص داشته باشید، اجازه انتخاب دارید. وقتی بین تأثیر گذاشتن و کنترل کردن تمایز می‌گذارید، معمولاً به توانایی خود در رسیدن به خویشتنداری می‌افزایید. اگر شما این حق را به خود می دهید که روی دیگران تأثیر بگذارید، باید به آنها هم حق بدهید که روی شما تأثیر داشته باشند. وقتی تعادل خود را بعد از پاسخ‌دهی همراه با یک استراب عاطفی نسبت به خواسته های دیگران دوباره به دست می آورید، سعی کنید خواسته را به عنوان یک پیشنهاد یا یک تأثیر گذار تلقی کنید. با پرداختن به یک پیشنهاد تحت عنوان یک فرمان که شما باید از آن اطاعت کنید، خود را مضطرب نگه ندارید. با وجود این، همانند مثال زیر، ممکن است به طور نامنظم در موقعیت‌های مختلف پاسخگو باشید. میشل گاهی به تقاضاهای هانتر یا حتی اظهار نظرهای او مانند فرمانی که او باید از آن اطاعت کند پاسخ می‌دهد. سپس با تردید و یا بیمیلی فرمان او را اجرا می‌کند. او در مورد خودش به خاطر ضعف و عدم امنیتش احساس بدی دارد و بین اطاعت از هانتر و خود بودنش درگیری درونی دارد. گاهی اوقات میشل اظهار نظرهای هانتر را به عنوان پیشنهاد تلقی می کند و حتی تقاضاها و یا فرمانهای او را به عنوان یک اظهار نظر صرف دوباره سازی می کند. بنابراین بیشتر خودش را کنترل می کند و به این نتیجه می رسد که کمتر او را زیر نظر داشته باشد. شما می توانید نسبت به تلاش های طرف خود با این چهار روش اصلی عکس العمل نشان دهید. مطابق پیشنهادات یا خواسته ها پیش بروید. پیشنهادات را نادیده بگیرید. علیه پیشنهادات یا خواسته ها پیش بروید. سعی کنید موضوعات پیشنهاد شده و خواسته شده را موشکافی و راجع به آنها تبادل نظر کنید. شما حتی می توانید زمانی که با او مخالفید خود را با قسمتی از آنچه را که از شما می‌خواهد وفق دهید و با قسمت دیگر مخالفت کنید. اگر شما راه موفقیت یا مخالفت را انتخاب می‌کنید، بهتر است انتخاب‌های خود را در نظر داشته باشید و همانی را انتخاب کنید که صادقانه فکر می‌کنید درست، مفید و معتبر است. این مورد برای شما درست با اعتبار و مفید است. ولی انتخابی را هم بر اساس یکی یا بیشتر از بایدهای خود بکنید. اگر فکر می‌کنید که قطعاً باید با علایق و خواسته های طرف خود موافق باشید، بدون عزت نفس رفتار می‌کنید و استقلال خود را محصور می‌سازید. اگر نگرش زیربنایی شما معمولاً چنین است، من مجبورم از خواسته شریک زندگیم تبعیت کنم تا بتوانم شاد بمانم و یا اصلاً رها بشوم، من نباید اوضاع را خراب کنم، من باید بتوانم مشکلات را کمرنگ نشان دهم، شما رفتار بزدلانه ای دارید. از سوی دیگر، اگر به صورت تهاجمی آنچه را که او می خواهد رد کنید و گاهی با این شرط حتی اگر به نابودی من بیانجامد رفتار کنید، بر این باورید که من باید خودم باشم. از تبعیت صرف و تهاجم محض بپرهیزید و تصمیم بگیرید با خواسته ها کنار بیایید، چون صادقانه موافقید که از اظهار نظر او به عنوان یک طرح خوب پیروی کنید. پس از آن شما بدون اینکه قربانی بایدها و الزامهای خشک و سخت باشید خودتان می شوید. اگر صادقانه با نظرات یا خواسته های او مخالفید، بدون بایدها و الزامها و بنا به عدم میل و خواسته او پیش می روید، هم شما خودتان هستید. زمانی که راه انعطاف پذیر را در پیش بگیرید، با قدرت و مستقل عمل می کنید. در زندگی واقعی، گاهی ما طوری رفتار می کنیم که گویی مایلیم از سه پاسخ‌دهی اساسی رفتار که در بالا بحث شد استفاده کنیم: تبعیت صرف، تهاجمی شدید، استقلال قابل انعطاف. هفت راهنمود ما برای این است که به شما کمک کند تا تبعیت صرف و برخورد تهاجمی را به منظور افزایش استقلال قابل انعطاف کاهش دهید. تأکید مجدد: تبعیت صرف از این قانون پیروی می کند که من باید همان کاری را انجام دهم که طرف من از من می خواهد. برخورد تهاجمی کامل عبارت است از اینکه من باید علیه آنچه او می خواهد عمل کنم. استقلال قابل انعطاف پیرو این است که من بدون بایدها و الزامها انتخاب می کنم، چه موافق و چه مخالف، نسبت به آنچه که از من می خواهد عمل می کنم تا از داوری شخصی خودم کاملا پیروی کرده باشم. به جای اینکه در حد افراد تابع باشیم یا پرخاشجویانه علیه او عمل کنید، مستقلانه ولی با نرمی به او این حق را بدهید تا بدون اینکه شما را کنترل کند روی شما تأثیر بگذارد. حتی بهتر از اینکه غیر فعال واقع شوید و به طرف خود این حق را بدهید که روی شما تأثیر بگذارد، شما می توانید فعالانه حقوق او را در داشتن چنین اختیاری رعایت کنید. آل از سال 1943 تا کنون یعنی بیش از نیم قرن، صدها زوج را که برای مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده به او مراجعه کردند دیده است. تقریبا بیشتر آنها در ازدواج ها مشکل جدی داشتند، چون که یکی از آنها یا هر دوی آنها رهنمود یک طرف مقابل خود را آنطور که هست بپذیرید و از سرزنش بپرهیز را رد می کردند. البته گاهی همانطور که هست حقیقتاً بد است. مورد بعد ران و سلنا، صفحه 76. سلنا همسر ران زیبا بود، با پوست فوق‌العاده روشن و طبیعتاً مایه دردسر. سلنا مدام با دختر 2 سالش دوریس بدرفتاری می کرد و از دستورات دکتر در مورد حاملگی فعلیش تبعیت نمی کرد و به همه مخصوصاً ران گفته است که چه شوهر، پدر و مدیر بدی است. سلنا به ندرت به خواسته های منطقی ران پاسخ مثبت می داد. هرگز نمی پذیرفت که اشتباه کرده است و هرگز معذرت خواهی در بین نبود. سلنا بیشتر شکایت‌های ران را در طی این جلسات مشاوره تصدیق می‌کرد و اصرار داشت که شوهرش خیلی بدتر از خودش بوده است. 2 بار در هفته تمام شب را بیدار می‌مانده و به پوکر بازی مشغول بوده و به خاطر بی‌توجهی نسبت به کارش 4 بار در 5 سال گذشته اخراج شده است. او عملاً به کارهای داخل خانه کمک نمی کند. ران این اهمال و کوتاهی ها را تصدیق می کرد، ولی ادعا داشت با زن سابقش مثل پرنس بوده و تنها همان رفتاری را که قبلاً داشته اکنون هم دارد. زیرا سلنا مثل یک زن بدکاره است که جاذبه جنسی ندارد. آل امیدوار بود که این اعتراف آنها نوعی توفیق است. هیچ یک از آن دو کوتاه نمی آمدند و هر دوی آنها اصرار داشتند که رفتار دیگری غیر قابل بخشش است و اینکه رفتار او همانطور که هست قبل از اینکه روی رفتار خودشان کار کنند می بایست تغییر کنند. حتی تغییرات کوچک از قبیل اینکه سلنا در مقابل دیگران از ران عیب‌جویی نکند و یا اینکه ران در کارهای خانه باید کمک کند به طور خصمانه با مقاومت روبرو می‌شد و هر کدام عقیده داشتند که اول او باید تغییر کند بعدن من. داشتم فکر می‌کردم که خیلی دوستانه طلاق را توصیه کنم، ولی به طرز غیر منتظره متوجه شدم هیچ کدام راغب آن نیستند. ران با اینکه عاشق سلناس پافشاری میکرد و سلنا نمیتوانست به این جدایی فکر کند، به ویژه که به زودی بچه دومی را نیز دارا میشدند. پس حالت بنبست همچنان ادامه داشت و هیچ کدام هرگز به این فکر نبودند که نمیتوان همانی که هست را قبل از دیگری تغییر داد. آن دو فقط قبول کردند که فلسفه پذیرفتن رینهولد نیبر و REBT را انتخاب کنند. به من شهامتی بده که تغییر کنم و بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و درایت این که تفاوت این دو را تشخیص دهم. 1 در پاورقی REINHOLD NIEBUHR Reinhold Niebuhr. ادامه کتاب. بسیار خوب، اما من چگونه می توانستم به آن دو بقبولانم که از این طرح خردمندانه پیروی کنند؟ من چند بار کامل در مقابل بایدهایی که هر دوی آنان روی آنها پافشاری می کردند مغلوب شدم. طرف من کاملا در اشتباه است و نباید آنطور باشد که الان هست. طرف من باید اول تغییر کند و قبل از اینکه من تغییر کنم این را به عنوان پاداش به من بدهد. هر کس دیگری هم جای من باشد از این رو رفتار همسر من عصبانی خواهد شد. ابراز عصبانیت تنها راه در برابر این وضع است. اگر او را ببخشم در حالی که نباید ببخشم نقطه ضعف خودم را نشان دادم. با این نوع رفتار بعد سرانجام او را سر جایش می نشانم. بنابراین من در این جدال باید پافشاری کنم. اگر بتوانم کاری کنم که او احساس گناه کند و نشانش بدهم که چه آدم مزاحمی است، به من کمک می شود که تغییری را که می خواهم در او به وجود آورم. بالاخره توانستم به سلنا و ران کمک کنم که چگونه با بایدها مبارزه کنند. از آنها امتیازهای برتر حاصل آوردند. آن دو تقریبا شروع به پذیرفتن یکدیگر همان گونه که هست کردند. من یکی دیگر از تکنیک های REBT را اینکه در برابر هم نقش بازی کنند و خشک و قاطعانه خواسته های یکدیگر را بپذیرند مورد استفاده قرار دادم و در عین حال خواستم به زور سعی کنند خارج از چهارچوب با یکدیگر صحبت کنند. بنابراین ران قاطعانه باور سلنا را که او دختر 2 ساله‌ای به نام دوریس دارد که همیشه از او تبعیت می کند و باید اطاعت کردن کامل را به این بچه تعلیم بدهد پذیرفت. سلنا هم بهترین اقدامات را انجام داد تا خارج از این چهارچوب اعتقادیش با او صحبت کند. سرانجام به این نتیجه رسید که چقدر این عقیده مضحک بوده است. در واقع یک روز بعد از این ایفای نقش در دفتر من، سلنا هنگامی که خیلی جدی از دوریس به خاطر اینکه به او گوش نمیداد انتقاد میکرد زیر خنده زد و بعد از آن به طور چشمگیری سعی کرد دیگر سر دخترش فریاد نکشد. ماها طول کشید بران بیشتر از قبل رفتار گستاخانه سلنا را همان گونه که هست پذیرفت. سلنا هم رفتارهای بد دخترش را پذیرفت و بیشتر از آن بعضی رفتارهای ران را هم قبول کرد. نمیتوانم صادقانه این را بگویم که ران و سلنا از مشاوره ازدواج من نتیجه گرفتند و به شادی زندگی جدیدی را شروع کردند. ولی هر دو قبول کردند که رفتار دیگری را همان گونه که هست با اینکه ممکن است این رفتار اشتباه باشد بپذیرند. هنوز قسمتی از زندگی زناشویی آنها واقع بینانه بود که این واقعیت به آن دو کمک می‌کرد. موارد زیر را در خانه تمرین کنید. صفحه 79. ممکن است اوضاع شما بدتر از وضع ران و سلنا نباشد. بنابراین در هنگام عصبانیت موارد زیر را امتحان کنید. آیا آنچه که میگویم یا باور دارم 100% درست است؟ مثال: آیا طرف مقابل من همیشه، اغلب یا گاه به گاه مخالف و منتقد نظرات من است؟ بدترین حالتی که می تواند اتفاق بیفتد چیست؟ مثال: اگر او با من مخالفت کند مجبورم به زحمت پیش بروم، بی اعتنایی می کنم و یا گستاخی بی حاصلی داشته باشم. نکات منفی و ناراحت کننده‌ای که در مورد موقعیت‌های مختلف به من ضربه وارد می‌کند کدامند؟ مثال: من خودم را عصبانی می‌کنم و این سبب می‌شود تا با مخالفت‌های بیشتری روبرو شوم. دچار دلدرد و سایر واکنش‌های روانتنی ممکن می‌شوم. نکات مثبت در این موقعیت کدامند؟ مثال: من می توانستم از خواسته هایم دست بردارم و نکات قوت او را ببینم. می توانستم عصبانیتم را که خود ایجاد کرده بودم دوباره کنترل کنم.